ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. جو بایدن قصد دارد فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ را لغو کند. هواپیمای حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه دبی بر زمین نشست. جمهوری آذربایجان اعلام کرد شهر شوشی در منطقه قره‌باغ را به تصرف درآورده است، اما ارمنستان این را تکذیب می‌کند. شب بخیر شنونده عزیز، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. روزنامه واشنگتن پست از قول منابع نزدیک به جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، گزارش داده که او در نظر دارد فوراً برخی از فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ را لغو کند. سایت پولیتیکو نیز به نقل از منابع نزدیک به جو بایدن گزارش داده که او در نظر دارد کابینه متنوع از افراد پیشرو، میانه رو و حتی برخی جمهوری خواهان تشکیل دهد و اولویت اصلیش موضوع کرونا و اقتصاد کشور است. پولیتیکو روز یکشنبه در گزارشی نوشت که بایدن نیاز به تشکیل تیمی دارد تا به او در مبارزه با کرونا و بازسازی اقتصاد کشور کمک کنند، و از طرفی با توجه به اینکه احتمالاً اکثریت سنای آمریکا در دست جمهوری خواهان باقی خواهد ماند، نیازمند جلب رضایت و همکاری آنها نیز هست. این گزارش میگوید آقای بایدن میتواند با گزینشی تاریخی یک زن یا یک غیر سفید پوست را به عنوان نامزد وزارت خزانه داری یا دفاع آمریکا تعیین کند، پست هایی که همواره در دست مردان و سفید پوستان بوده است. اولین پرواز حامل گردشگران اسرائیل روز یکشنبه در میانه بحران همه‌گیری ویروس کرونا عازم امارات متحده عربی شد و در فرودگاه دبی بر زمین نشست. به گزارش اسوسییتد پرس، پرواز هواپیمایی فلای دبی عصر یکشنبه پس از طی مسیری 3 ساعته گردشگران اسرائیل را در فرودگاه بین المللی دبی بر زمین نشاند. اسرائیل و امارات متحده عربی روز 25 شهریور در مراسمی در کاخ سفید معاهده صلح را امضا کردند و اینک در راستای عادی سازی روابط دو کشور اولین گروه گردشگران اسرائیلی وارد این کشور عربی شدند. امارات و اسرائیل همچنین توافق کردند که به زودی پروازهای تجاری منظم میان دو کشور را آغاز کنند. در حالی که رئیس جمهوری آذربایجان از باز پس گرفتن شهر شوشی از نیروهای ارمنی خبر داده است، یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته است که نبرد در این منطقه ادامه دارد. بشنویم در مورد این مسئله از تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا.
ادعایی که دولت آذربایجان برای بازپس گرفتن شهر شوشی امروز داشته که از طرف رئیس جمهور این کشور در یک خطابه بسیار بلندی ایراد شده، مورد تایید بسیاری از دیپلمات‌های مقیم باکو و همینطور بسیاری از سردمداران حکومت ترکیه قرار گرفته. همینجا اشاره کنم که از رئیس جمهور ترکیه اردوغان تا رئیس مجلس ملی ترکیه و همینطور وزیر امور خارجه ترکیه به آقای الهام علیف تبریک گفتند، و اینکه بعد از 28 سال ارتش جمهوری آذربایجان تونسته این شهر رو به تصرف خودش در بیاره به زعم اینها یک دستاورد بسیار چشمگیر بوده. بنابراین به داوری من وقتی کسانی در این مقام سیاسی به تبریک می نشینند، باید تایید کرد که این اتفاق حادث شده و این شهر همکنون در اختیار نیروهای آذربایجان.
آقای اتابکی، اصلا این شهر شوشی اهمیتش در چیست؟
این شهر یک شهر 300 ساله است که به دولت ایران، ممالک محروسه ایران متعلق بود و بعد از قرارداد گلستان امپراتوری روسیه از ایران گرفت. شهری است از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی نظامی بسیار مهم، یکی از شهرهای بسیار مطرح قفقاز جنوبی هستش. از نظر نظامی نظامی سر راه اون کریدوریه که جمهوری ارمنستان رو به مرکز قره‌باغ یعنی شهر استپاناکرت یا خانکندی وصل میکنه و کسی که این شهر رو نیرویی که این شهر رو به قول ارامنه در دست داشته باشه تمام قره‌باغ رو در دست داره. بنابراین اهمیت نمادین به کنار اهمیت نظامی فتح شهر شوشا رو نباید دست کم گرفت. 6 هفته از آغاز جنگ میگذره و شاید به دست گرفتن شهر شوشا از سوی ارتش جمهوری آذربایجان نشانه این باشه که بخش نیمی از این سرزمین هایی که 30 سال پیش به اشغال ارمنستان در اومده توسط جمهوری آذربایجان 2 مرتبه بازپس گرفته شده.
آقای اتابکی، به رغم همه تلاش های جهانی برای آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و انجام مذاکراتی در مورد قره‌باغ، اما جمهوری آذربایجان اصرار بر عدم مذاکره داره و میگه تا وقتی که قره‌باغ به خاک جمهوری آذربایجان نپیونده دست از تلاشش بر نخواهد داشت، یعنی جنگ ادامه خواهد داشت. شما با این ماجراها چگونه آینده رو متصور هستید؟
ببینید، ما یک جزیره قره‌باغ داریم که در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجانه و بعد 7 ایالتی داریم که محیط بر این قره‌باغ. در حال حاضر تمام تلاش جمهوری آذربایجان این بوده که نخست با حمله‌ای که از جنوب کرده این ایالت‌های مرتبط با قره‌باغ رو دونه به دونه به دست بیاره و حالا به خود قره‌باغ رسیده. تمام صحبت‌هایی که دولت آذربایجان مطرح می‌کنه و به نوعی با حمایت دولت ایران، دولت ترکیه و یه نوع حمایت تلویحی دولت روسیه هم هستش، اینه که این ایالت‌های محیط بر قره‌باغ باید سرنوشتش تعیین بشه، دوباره به آذربایجان برگرده و بعد سرآخر بنشینن درباره سرنوشت خود این منطقه قره‌باغ ارمنستان و آذربایجان مذاکره کنن و چگونه ارامنه به شهرهای خودشون برگردن، آذربایجانی‌ها به شهر های خودشون برگردن. و گزینه‌ای که آذربایجان داره مطرح میکنه اینه که باید قره‌باغ به عنوان یک ایالت خودمختار با خودمختاری بالا در چهارچوب جمهوری آذربایجان باشه، که البته این مورد تایید ارمنستان واقع نشده و جمهوری ارمنستان قره‌باغ رو به عنوان یک جمهوری مستقل از آذربایجان به رسمیت شناخته، بنابراین یا قراره که بشناسه بهتر بگم. بنابراین اون چیزی که در حال حاضر ما به جد بهش با توجه کنیم اینه که چه زمانی دولت ارمنستان قبول میکنه پیشنهاد دولت آذربایجان رو برای نشستن پای میز مذاکره در مورد سرنوشت قره‌باغ، که این البته مورد توجه دولت‌های منطقه ترکیه، روسیه و ایران هم است.
از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امارات متحده عربی اعلام کرده که پس از بازنگری اساسی در قوانین اسلامی برخی ممنوعیت‌ها در حوزه آزادی‌های شخصی از جمله مصرف مشروبات الکلی، زندگی مشترک بدون ازدواج رو لغو می‌کنه و قتل‌های ناموسی هم از این پس جرم تلقی می‌شوند. در اصلاحات اعلام شده نوع مجازات برای این قتل‌ها فعلا تعیین نشده، اما تاکید شده که جرم‌انگاری این قتل‌ها با هدف حمایت از حقوق زنان انجام میشه. در قوانین جدید جریمه و مجازات مشروب خوری نیز برای افراد بالای 21 سال لغو میشود. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا.
امارات رو به تنهایی نباید در نظر گرفت. در واقع این فقط امارات نیست که چنین اقداماتی رو سهه گذاشته و میخواد اجرا داره. اینا در چارچوب یک تحول عمده در منطقه خلیج فارس. البته عربستان سعودی به خاطر موقعیت ویژه‌اش، اینکه پادشاهش خادم حرمینه، آرامتر از امارات حرکت میکنه. ولی امارات اگر حمایت عربستان رو در پشت سر نداشت بدون شک دست به چنین اقدامی نمیزد. شما ببینید در طول 3-4 سال اخیر خود عربستان ببینید چه تحولاتی توش ایجاد شده. مثلا رانندگی زنان 40 سال طول کشید بعد از 2 ماه به نتیجه رسید. یا مثلا یه برگزاری کنسرت در عربستان، برنامه هایی که در عربستان محال می نمود، تئاتر گذاشتن، سینما در سراسر عربستان دایر کردن. در امارات که از این نظر یه مقدار پیشرفته تر بود، خب طبیعتا اقدامات بعدی صورت می گیره که ابعاد وسیع تری داره و جنجال برانگیزتره. مثلا مشروب شما در کشور حاشیه خلیج فارس فقط در هتل ها و برای مسافران خارجی مشروب سرو می کردن. و تازه در امارات، در بعضی از امارات مثل فجیره، مثل شارجه، ام القوین، اینا اصلا مشروب نبود. شما از یه خیابون توی مثلا دبی وارد یک عمارت دیگه می شدید، اونجا اگه ماشینتون رو می گشتن و مشروب داشتید دستگیر می شد. بنابراین این اقدامات تحول بسیار مهمی، همزمان از نظر سیاسی برقراری رابطه با اسرائیل کار ساده‌ای در اون منطقه نبود. منطقه خلیج فارس درست درگیر مستقیم با اسرائیل نبود، ولی فرهنگ ضد اسرائیلی در این جوامع از دهه 50 که اینا هنوز مستقل هم نشده بودن، دهه 50 قرن 20 و معلمان مصری در اونجا بودن، این تبلیغات ضد اسرائیلی در خون و گوشت و پوست جوان‌ها رفته بود و تمام ساکنان منطقه ضد اسرائیلی بودن. اما این فضا بلافاصله می‌بینیم داره عوض میشه. اسرائیل رفت و آمد میکنه تیم‌های ورزشیشون، در حالی که ایران ورزشکار رو وادار میکنه با اسرائیلی مقابله نکنه، اونجا برعکس دعوت میکنن تیم‌های ورزشی اسرائیل رو، تیم به اسرائیل میفرستن. همه اینا نشانه یک تحولات بنیادین در منطقه خلیج فارس هست که تازه این سر کوه یخه و اصل کارش مونده و به نظر من ما در چند سال آینده تحولات شگرفی رو شاهد خواهیم بود. شما نمیتونید در کشور 10 دانشگاه اروپایی آمریکایی دایر بکنی و بعد در اونجا ممنوع بکنی که مثلا پسر و دخترها توی دیسکوتک با هم نشینن. نه، این کار نمیشه کرد. اینا همه اینا رو پیش بینی کردن و توی برنامه درازمدت ولیعهد امارات یا ابوظبی و همینطور ولیعهد عربستان سعودی با هم دارن اینا اجرا میکنن. در حال در کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم همین حرکت رو کم و بیش داریم میبینیم، در عمان، در قطر، در کویت، در بحرین که به ابعاد خیلی وسیع‌تر. برای میتوان گفت این یک حرکت عمومی است که با شتاب‌های مختلف در منطقه خلیج فارس به اجرا گذاشته شد.
آقای نوری‌زاده، طبق قانون جدید زوج‌هایی که ازدواج نکرده باشند هم میتونن به راحتی با هم دیگه زندگی کنن و دیگه این جرم نیست. ضمن اینکه قانون قتل ناموسی هم تغییر کرده و قتل ناموسی الان دیگه مثل قبل نیست و مانند یک قتل عادی با اون برخورد میشه. شما تصور میکنید که در این 2 مورد ویژه چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، میلیون ها آدم بودن در سراسر جهان که ازدواج سپید رو پذیرفته بودن. در خود ایران هم هست، منتها پنهان. خب مهاجرانی بودن به امارات میرفتن، زن و مرد، و اینا با هم زندگی میکردن بدون اینکه عقدی بینشون منعقد شده باشه. و به قول معروف اون شعر فروغ رو به یاد میورد که سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. اینا زندگی رو پذیرفته بودن بدون اون عقدنامه. امارات هم ناچار بود در اینکه یک کشوری میخواد در قطار جهانی سوار بشه و به سرعت هم پیش بره، طبیعتاً باید قوانین رو رعایت بکنه یا الزاماتی اونجا وجود داره که باید تن به اون بده، اگرچه شاید دلش هم نخواد. این هم یکی از موارد بود. ببینید، قتل ناموسی در امارات دیرگاهی بود عملاً بهش عمل نمی‌شد و همونطور به صورت یک قتل مدنی یا قتل جنایی بهش برخورد می‌شد. الان در عربستان دونید شمشیر زدن و گردن زدن و افراد زیر 18 سال این رحمه رو ممنوع کردن، باز باور کردنی نیست اینا در مدت کوتاهی انجام شده باشه.
آقای نوری‌زاده، از صحبت‌های شما به نظر میاد که احتمال میدید که این اتفاق در دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم رخ بده. آیا این گونه است؟
این اقدام امارات خب خیلی گام بزرگیه. احتمالاً در سلطان‌نشین عمان، تا حدی میتونم بگم بحرین و شاید در مورد قطر این کارها به تدریج انجام میگیره. ولی نمیتوان گفت یه دفعه یک شبه ما شاهد این خواهیم بود که در همه این کشورها این تحولات پذیرفته میشه، چون هر کشوری ظرفیت و ضوابط خاص خودش رو هم داره. آنچه در عربستان مذموم هست به طور عام، میتواند در امارات به شکل دیگری بهش نگاه بشه. بنابراین این اتفاق میفته، ولی زمان خواهد بود.
آقای نوری‌زاده، امارات امارات، عربستان و دیگر کشورهایی که از اونها نام بردید فاصله اندکی با ایران دارن. تصور میکنید که تأثیر چنین آزادی‌هایی به ویژه در امارات که محل تردد بسیاری از ایرانیان هست چگونه تأثیری بر حکومت ایران بگذره و چگونه واکنشی به اون نشون بده؟
جمهوری اسلامی میتواند مثل رابطه این کشورها با اسرائیل شعار بده، محکومشون کنه، ولی در این حال به زندگی خودش به اونا ادامه بده و میتواند اقدامات تندتری هم بکنه، ولی در نهایت جمهوری اسلامی دست بسیار پایینی داره، نه در این کشورها نفوذی داره به اون معنا و نه اصولا میتونه کاری بکنه و شاید انقدر عقل داشته باشن رهبران جمهوری اسلامی که به همین چهار تا و نصفی شعارها بسنده کنن و زندگی کشورهای دیگه هم در پرتو این تحولات جلو بره و ادامه پیدا کنه.
از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا.